بسم الله الرحمن الرحیم.
چون راجع به حقوق همسران میخوام صحبت بکنیم، برای جوانایی که ازدواج نکردن به درد نمیخوره، منتها من یه چیزی یادتون بدم، ولی نذارید پدر مادراتون که میگم بفهمن. به پدر مادراتون بگید که شنیدیم فلانی راجع به حقوق زن و مرد صحبت میکنه. میگن آره. خب ما هم یه کاری کنیم جزو مستمعینشون باشیم. خیلی به حاج آقا ما ارادت داریم، علاقه داریم، ما دلمون میخواد همه حرفایشون رو عمل کنیم. تو رو خدا بابا، یالله منم میخوام این کار رو که بکنه انشالله تا آخر ماه رمضان. شما از پدر مادرهای شما پیدا کردن، از منم انشالله منگنه زدن. بله، انکه تو زبش تو مده تو مدبخ توی دست رخت رو دستن، از این حرفایی که میگن. انشالله امیدوارم که خداوند به تمام جوانان همسران مناسب که قدرشون رو بدونن انشاءالله نصیب و روزی بفرماید. و به جوانا میگم که در این کار خلاصه باید با ما تماس بگیریم. این وقتی پیدا کردن آماده شد ما به ما بفرمایید که خلاصه این بهترین راهشه. به در مادرتون بگیم که ما دلمون میخواد جز مستمعین فلانی باشیم، همه حرفاشون هم عمل کنیم. این تا الان همه حرفاشون عمل کردیم، میخوایم این هم عمل کنیم. یالا انشالله که البته نوع پدرهای شما و مادرهای شما تا اونجایی که من خبر دارم هیچ مانعی ندارم و دلشون میخواد که انشالله، حالا امروز هم نشد، برای 20 سال دیگه شما ها رو داماد عروس بکنن انشالله. انشالله یه صلوات دیگه بفرمایید. در حدود 10 سال پیش، یعنی 10 سال یا 9 ساله که من حقوق همسران را در جلسات عمومی مطرح نکردم. فکر میکردم که مثلا در جلسه عمومی نمیشه مطرح کرد یا خیلی جا نداره. اخیراً که در رساله حقوق وارد شدم، یه خورده باز فکر کردم. ضمن اینکه اختلافات و آزردگی ها و تنش ها و مشکلات متاسفانه در خانواده های مذهبی هم بالا رفته و زیاد شده و علت اصلی این نکته رو می شود در بی تقوایی پیدا کرد. لذا من معتقدم دختر و پسری که متقی باشند و خداپرست و با تقوا، اختلاف کمتر پیدا می کنند و رعایت تقوا و پرهیزکاری و خدا و قیامت و مرگ به انسان اجازه نمی ده که هر حرفی بزنه. و وقتی هر حرفی نزد و هر حرفی رو از زبانش در نیامد، مشکل کمتر ایجاد میشه. نکته دومش عدم آگاهی است. نوعاً بچه‌ها آگاهی ندارن. نکته سومش هم کبره، غروره. غرور یعنی کلید اصلی اختلافات معمولاً غرور دو طرف یا یک طرفه. یعنی یا هر دو طرف مغرورن یا لااقل یک طرف مغروره، به خودش متکی است، خودشو خیلی قبول داره و چون اینجوریه لذا اختلاف میشه. من به مناسبت اینکه در این ایام خدا توفیق داده که حقوق رسالت الحقوق امام سجاد رو دارم تفسیر و ترجمه میکنم، تا حدودی رسیدم به حق همسر. خیلی فکر کردم که بگم یا نگم، اما به اصطلاح ترجیحاً رسیدم به این که بگم بهتره. اگرچه میگم برای پسران مجرد حقوق همسر معنا نداره. یکی از دوستان من خیلی، حالا بچهش دبیرستان میره، خیلی سابق میگفت به مامانم گفتم که برای من زن بگیر. بچه تو هنوز بچه ای؟ گفتم خب یه بچه برام بگیر. اینا رو یاد میدم که همطور که ما قرائت نماز و ولزان یاد میدیم، اینا یاد میدیم که شما با پدر مادرتون البته اول دستشون رو ببوسیم، پای مادرتون رو ببوسیم، دست پدر رو پای پدر رو ببوسیم، بعد بگیم که بابا بعد بقیه شما اونا راضی کنید پیدا کنن، بقیه کارش رسوا تا حدودی با من دیگه انشاءالله خدا خودش توفیق میده و جور میشه. فقط یه خواهش دارم و اینجا میخوام آدم سختگیری باشم. من نوع کسانی که پشترم حرف میزنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، حرف میزنن، وقتی میان میگن که ما رو حلال کن، میگم حلال کردم، ولی اینو پیش پیش میگم حلال نمی کنم کسی را که وقتی این بحثا رو مطرح میکنم این قضاوت رو بکنه که من طرفدار مردان هستم یا زنها رو لوس میکنم. اینو حلال نمی کنم. اگر کسی پشت سر من بعد از این سخنان در این سخنان بگوید که فلانی در بیان حقوق زن و مرد رعایت اینو کرده که خودش مرده، چون مرده طرفدار از مردان میکنه، یا زنا رو بیش از حد لوس میکنه، من شرعن ازش نمیگذرم در قیامت، برای اینکه زحمت میکشم جون میکنم این مطالب رو به دست میارم برای هدایت و راهنمایی دوستانم. وقت چون در این مسئله اگر حرف زده بشه اثرش از بین میره، ولی درباره زن و مرد و حقوق همسران چون مسئله و اختلاف زیاده، من از کسی که این قضاوت رو بکنه که فلانی چون مرده طرفدار مردانه ازش راضی نیستم و خوشش نمیاد حرفای ما رو گوش نکنه. یعنی همین الان وسط به صدا صحبتهای من، اول صحبتهای من، وسط صحبتهای من مجلس ترک کنه بره. خدا میدونه که در به خصوص در حقوق زنان و مردان یه حالت تخصص من پیدا کردم. البته این افتخاری نیست، اگه من نجاری هم کرده بودم 40 سال الان مبل استیل میساختم. 40 ساله 35 ساله دارم این کارا رو میکنم، ولی ادعا میکنم که در مسائل ریز زنان و مردان و زناشویی و خانوادگی به حالت تخصص فوق‌العاده رسیدم، بدون اینکه به اصطلاح دانشگاه دیده باشم، کتاب روانشناسی و روانکاوی خونده باشم، بدون اینکه کلاس دیده باشم، فقط تجربی است. و گاهگاهی که برخورد شده بین من که در تجربه اینا دیدم و کسانی که به طور تئوری این مسائل رو تو کتابا خوندن و خیلی هم عناوین بالایی داشتن، دیدم که به لطف خدا چون ما روانشناسی بالینی کار میکنیم، یعنی با مریض یاد گرفتیم، از اونایی که تئوریک یاد گرفتن کارمون خیلی پیشتره و عملی تره. بنابراین من کسانی رو که این حرفای ما رو گوش کنن و بگن که فلانی چون مرده، آخونده، مسلمون شیعه است، مسلمون افراطی هستن اینها، خیلی به اصطلاح سوپر مسلمون هستن، اسپشیال شیعه هستن، طرفدار مردن یا طرفدار زنن یا زنا رو لوس میکنن، من شرعاً در روز قیامت ازشون نمیگذرم. ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این اشتباه عمدی نیست. این چیزیست که من در طول 30 سال مطالعه در احکام اسلامی و تجربیات فراوان برخورد با جوانها، یعنی در اون 35 سال حداقل با 35,000 جوان من برخورد کردم و حداقل با 3,500 تا جوانی که مشکل داشتن دهها گاهی صدها ساعت صحبت کردم، صدها ساعت گاهی صحبت کردم. لذا تو مسائل اختلافات اصلا ذهنم طوری شده که به لطف خدا وقتی طرف شروع میکنه، بس خیلی وقتا شده مرد اومده تنها پیش ما گله کرده، من گفتم تقصیر توه، خودش گله کرده. معمولا آدم وقتی تنها به قاضی میره راضی برمیگرده، ولی خودش اومده تنها گله کرده که من نظرم اینه اینه اینه، من گفتم تو تقصیر داری. خانم اومده تنها مثلا گله کرده، گفتم که به نظر من مشکل اصلی رو تو به وجود آوردی بدون که طرف مقابلو ببینم. این در اثر برخورد زیاده. اون چیزی که تشخیص میدم در باب اسلام میگم. بعد اینکه امام زمان علیه السلام از ما راضی باشه یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. امام سجاد علیه السلام با یه مرد صحبت میکنن، لذا همش میگن امکه، ابوکه، اخیکه، اینجوریه دیگه. پس معلوم با یه مرد صحبت میکنن، لذا طبیعیه که با اون که صحبت میکنن میگن حق مادرت، حق پدرت، پس حق زنت. لذا فقط راجع به حق زن و زوجه اینجا صحبت کرد. خب راجع به حق شوهر صحبت نکردن چون با یه مرد دارن صحبت میکنن. فقط حقی که در اینجا صحبت نشده، تنها حقی که صحبت نشده، حق شوهره. علتش اینه که ایشون با یه مرد صحبت میکنه راجع به حق زنش. ضمن این که با یک لطافت بسیار ظریف به همون مرد که حق زنشو گفته، حق شوهرم ضمنش فرموده، منتها در یه پیچ خیلی ظریف. ولی من با توجه به جو جامعه و موجودیتی که الان هستیم، هم حق زنان رو میگم و هم حق شوهران رو میگم. اول حق زنان رو امشب با احادیث و روایت مفصل و تجربیاتی که دارم عرض میکنم، شاید امشب تموم بشه، اگه تموم شد فردا شب حق شوهران رو میگم. میفرماید که در شماره 20 شما تعبیرات رو هم دقت کنید، این تعبیرات هم ببین کیه، 14 سده پیش، 13 سده پیش، اون موقعی است که هنوز خیلی امام سجاد فاصله نداشت با اون اقوام جاهلی عرب که دختران را زنده زنده به گور می کردن. فاصله نداشت با اون مردی که وقتی اسلام آورد و مسلمان شد، اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله چه کنم؟ گفت برای چی؟ گفت 11 تا دختر خدا به من داد، همه رو زنده به گور کردم، 12 رو که خواستم ببرم که 6 سالش بود 7 سالش بود، خیلی به من التماس کرد که پدر من از تو هیچ چی نمیخوام، منو ببر بنداز تو بیابون، منو بنداز جلوی درندگان، ولی نکن زنده زنده به گور. و با کمال بیرحمی من این کارو کردم که دختر رو زنده زنده به گور کردم. و حالا باید چی کار بکنم؟ در اون زمان، از اون زمان خیلی فاصله نبود، ولی اینجور صحبت کرده پی امام سجاد علیه السلام راجع به حق همسران، ظرافت ها رو نگاه کن، قیافه های انسان ها مختلفه، شکل ها مختلفه، رنگ ها مختلفه، قد و قواره ها مختلفه، مختلف، بنابراین احساسات هم مختلفه، مخصوصا احساسات زن و مردان. یعنی اگر خانمی بگه که یه خود خوب فکر کن خانم، میتونی بگی که از نظر بیولوژی، فیزیولوژی، از نظر ساختمان بدن، معرفت الاعضا، از نظر خواص بدن زن و مرد مساوی هم؟ نمیشه که، مساوی که نیستن. میتونی بگی از نظر نحوه تفکرات، نحوه احساسات زن و مرد مساوی هم؟ که نمیشه که، نمیشه که بگی مساویه. همین قدرشو قبول کن، بیشتر نه. اگر زن و مرد مختلفن، حقوق مختلف دارن، احساسات مختلف دارن، برنامه مختلف دارن، عبادات مختلف دارن، ضمن اینکه مشترکات هم زیاد دارن، خیلی مشترکات دارن، یک کمی صبر کن، عجله نکن، زود قضاوت نکن، زود عصبانی نشو، یه کاری دیگه هم بکن، هم تو مرد هم توی زن، هممون این منمونو یک کمی بشکنیم. اونی که ما را به ته جهنم میبره معمولا اون منه، من، و این منمونو بشکنیم مشکلاتمون حل میشه، خیلی از اختلافات رو شکستن من حل میکنه. در شماره 20 امام سجاد فرمود و اما حق زوجه، اما حق همسرت، زنت، این است که فان تعلم ان الله عز و جل جعلها لك سکنا، این است که بدانی خداوند همسرت را برای تو قرار داده است موجب آرامش و آسایش سکنه. در قرآن کریم من حاضرم اینجا بحث کنم در این باره، یعنی از این بعد تریبون آزاد، هر کس، نه مسلمان شما، هر کس راجع به حقوق مرد و زن تزی، دکترینی، برنامه‌ای بهتر داره از اسلام بیاد عرضه کنه. هر کس داره، یعنی هر کس ارزش زن و مرد رو بالاتر برده، هر مکتبی، هر سیستم فکری، هر سیستم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ارزش زن و مرد بالا برده، این تریبون آزاد بیاد عرضه کنه. من خودم خدایا در این ماه رمضان، شب ماه رمضان عرض میکنم، با اینکه دین رو باید از پایه تحقیق کرد، از توحید شروع کرد، ولی اونقدر تو این مسئله یقین دارم، به یقین رسیدم که با جرأت میگم اگر کسی فرضیه بهتری را برای حقوق زن و مرد در ارزش زن و مرد عرضه کنه، من از اسلام برمیگردم. با همین خاطریت برمیگردم از اسلام، یعنی میرم به خاطر اینکه اون حقوق زن و مرد رو بیشتر و بهتر رعایت کرده اونو میپذیرم. لذا آزاد هر که هر حرفی داره. یکی از اون سخنان اعجازآمیز اسلام همینه که تو بدانی که خداوند همسرت را برای تو مایه انس، سکن لک سکنن و انسن، مایه سکونت قرار داده و آرامش. که شما میدونید در قرآن کریم هست که من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. شما به مادراتون نگین که ما زن میخوایم، بگین ما لتسکنوا الیها میخوایم. مثل اون طلبه‌ای که دو روز رفته بود در حوزه درس خونده بود، درس طلبگی، و یاد گرفته بود که به شکم میگن بطن، بطنم که با تای معلقه باید با قرائت ادا کرد بطنه. اومد تو خونه بعد از بسرا افطار پرخوری کرد، اون لابد دیگه پرخوری کرده بود از این پیتزاهای مخلوط، خیلی سنگین، خیلی سنگین، قارچ مثل کله این رپایی که تازه کنسه قارچ درسته. واقعا بعضیشون دیده این قارچه، بعضی حالا اخیراً درست کردن دو تا برگم روش میذارن برای تزیین، کنار سیب زمینی و جوجه کباب جعفری میذارن، اینا هم کنارش دو تا برگ میذارن. زیاد سنگی خورده بود سالاد اولویه و سالاد میوه و فصل و از اینها، دلش درد گرفت، گفت مادر آی بطنم، آی بطنم درد میکن. بیشتر کجا درد میکنه، خدا مرگت بده، دو روز رفتی مدرسه طلبگی، همه رو به زحمت انداختی از خونه و زندگی. خلاصه هر چی میگن البته نمیدونم درسته یا نه، رفت در همسایگیشون یه رفیق داشت، گفت بیا ببینی چی میگه، زبونش تو بهتر میدونی، اونم طلبه بود، اومد گفتش که کجا درد میکنه، گفت بطنم. گفت آها، بطنیتونو بطنن، بعد مستره، خانم این مسترش درد میکنه. امشب که رفتی خونه بگو ماما من لتسکنو الیهام درد میکنه. این لتسکنو الیها که در آیه کریم آمده، خیلی دوتا تو این آیه ظرافت فوق‌العاده غیر از ظرافت‌های دیگه هست. یکی این که من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، یکی از نشانه های خدا اینه که از جنس خود شما، از جانهای شما برای شما همسر آفریده. من انفسکم، از جان شما، انفس جمع نفس، نفس یعنی جان، یعنی اینم از سنخ خودته، از جان خودته، از تو جدا نیست، با توست، مال یه جاست. من انفسکم. یک لطافت دیگه در ازواجنه، اصلا ازواج گفته، زوج جفت یعنی با هم هماهنگی، خیلی لطیفه ها، زوج جفت، یه جفت کفش پای راست و پای چپش، درست اون مال پای راست این پای چپه، ولی دوتاش با هم کار انجام میده. لذا به زن و مرد میگن زوج، جفت، یعنی با هم کار انجام میدن، با هم مؤثرن، با هم سازنده جامعه هستن. ببین چقدر لطیفه. یعنی واژه و لغتی که برای همسران انتخاب کرده، نمیدونم my wife نیست که بگم wife darling، اینا نیست. چیه؟ ازواج، زوج. زوج یعنی جفت. در جفت و زوج هماهنگی و همگونی مطرحه. درسته. اینم نکته دوم. نکته سوم که بهتر از همه است، این لتسکنوا الیها، یعنی هم مرد با زن سکونت و آرامش پیدا میکنه و هم مرد با زن سکونت و آرامش پیدا میکنه. خب من خودم مثلا 25 سال پیش، 30 سال پیش وقتی این آیه رو میخوندم، معنای لتسکنوا الیها رو خیلی نمیفهمیدم، ولی با برخورد پیشرفت صنعت و تکنیک و جامعه و اخبار جهانی و این بن‌بستایی که در روابط انسانی ایجاد شده، چه جمعی چه فردی، رسیدن به هیپیگری، رسیدن به پوچی، رسیدن به هیچ، مکتبهای پیسیمیزم و بد برخوردی، بدبینی، مسائل روانی جهانی، بن‌بستا در اثر مرض‌های دیگه که انسان رو، انسانیت رو به بن‌بست رسیده، رسونده، اینو آدم بهتر میفهمه. برای اینکه اینا همه چیه؟ اضطراب آرامشه. شما ببینید برای بن‌بست جهانی که در مسائل مرض مخصوص پیدا شده، راهی جز ازدواج‌های سالم و صحیح هست نیست. و اینا از کجا پیدا شده؟ از طریق انحراف از مسیر مستقیم خانواده و تشکیل خانواده. ببین چه کرده اسلام؟ من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم لتسکنوا الیها. این لتسکنوا الیها هم خطاب به مردانه برای زنان، هم زنان برای مردان. هم مردان با زنان سکونت پیدا میکنن و آرامش، هم زنان با مردان سکونت و آرامش پیدا میکنن. نه اینکه خصوصی به زنان داشته باشه یا مردان داشته باشه، چون این انفسکم اینا درست خطابش جمع مذکره، ولی خطابش به جامعه انسان هاست، یعنی هم مردان هم زنانه. یعنی جامعه مردان آرامششون به زنان، جامعه زنان آرامششون به مردانه. سما عرض میکنم این معنای لتسکنوا الیها را، یعنی آرامش در ابعاد مختلف را، اون وقتی میفهمیم که میبینیم جهان با پیدا شدن یه ویروس و یه میکروب که در اثر انحراف از مسیر طبیعی تشکیل خانواده پیدا شد. لذاست که این لتسکنوا الیها خیلی نکته داره. سکونت و آرامش. امام سجاد علیه السلام اینو میفرماند: حق همسرت این است ای مرد، حق زنت این است که بدانی اون زن را خدا برای تو جعلها لک سکنن و انسا، سکونت و انس قرار داده. تو از تنهایی در میای. خب در آیه کریمه قرآن، حالا رسول هر چقدر رسیدیم، دلم میخواد تو این مسائل خیلی ریز و دقیق، اونجاهایی که میشه در جلسه عمومی بحث کرد، بحث کنیم از نظر قرآنی و حدیثی و جنبه های روانی. این سکونت و آرامش یعنی چه؟ فقط یک سکونت و آرامشی که به جنبه های فیزیکی و حیوانی و غریزی انسان مربوط میشه نیست. برای اینکه آدم گاهی از جنبه های حیوانی و جسمی آرامش داره، ولی از نظر روحی و عاطفی دغدغه و اضطراب داره. گاهی از نظر مالی و اقتصادی آدم آرامش نداره. دیشب دو تا از دوستانم تشبه بردم منزل ما، گفتن که ما یه معامله کردیم اینجوری شده، یه معامله دیگه کردیم اینجوری شده، یه پولی از یکی گرفتیم برای چه کاری کنیم اینجوری شده، کار میکنیم. گفتن فردا صبح برید پول طرف پس بدید. گفتن آبرون میده. گفتن آبرون نمیده. خودتون راحت کنید. وقتی شما پول طرف رو درسته پس دادیم، نگه نداشید، چه آبرون میده؟ راحت زندگی کنیم. 10 میلیون از این بگیریم، 5 میلیون از اون بگیریم، 5 میلیون از اون بگیریم، بعد کارمون نگیره، هی پولو نگه داریم، هی دیر بشه، اون یکی بگه مثلا استفادهش چقدر، اون یکی بگه برداشت چقدر، استراب نه استراب دیگه، استراب اقتصادی سی خوابش نمیبره از استراب اقتصادی. استراب فرهنگی داریم، استراب عاطفی احساسی، دلمون میخواد یه جایی باشه که تمام محبتمون کانالیزه بشه به اونجا. این لتسکون و الهی ها یعنی چی؟ یعنی همه جهات، چون نگفته که از چه جهت. و کسانی که تشکیل خانواده دادن، به خصوص با نحوه تشکیل خانواده اسلامی ایرانی، نه اینکه خودش رفته اول عروسی کرده، بعد عقد کرده، بعد جلسه نامزدی تشکیل داده، بعد اومده خواستگاری، تازه پدر مادرش رو خبر میکنه که بریم ببینیم. این نه، ازدواج های طبیعی ایرانی اسلامی، خیلی طبیعی، میره خواستگاری، پسر میره صحبت میکنن، تفاهم میکنه، پیش میره. یعنی با شیب ملایم عشق تند میشه و اوج میگیره، نه که اول اوج میگیره. من خودم دور و برم خیلی از اینا هستن، کسانی که از اوج شروع کردن، از قله، تو قله عشق با هم آشنا شدن، بعد حالا تای دره هستن، یعنی حالا 6 ماه هم دیگر رو نمیبینن، دو تا من بچه دارن، یه دونه بچه دارن، هم دیگر رو نمیبینن. این ازدواج های اینجوری سکونت داره. در چه جهت؟ در همه ابعاد روحی و فکری انسان سکونت داره، یعنی آدم مرد میشه. اینا دیگه تجربه است و دین. خداوند میفرماید که و این یکون و فقرا چی؟ یغنهم الله من فضله. کسانی که در راه ازدواج قدم بگذارن به عنوان انجام فرایض حق تعالی، اگر فقیر و محتاج بشن، خدا اونها رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. خب راستشو بگو جناب آقای حسینی، در کنار چند جوان بودی در ازدواج؟ حداقل 600 جوان از اول ازدواجشون بودم تا آخر. چند تاشون در اثر ازدواج از 80 رسیدن به 40؟ من یاد ندارم. چند نفر در اثر ازدواج از 40 رسیدن به 120 از نظر اقتصادی؟ 80%. 20% هم رسیدن به از 40 به 60 به 70 یا حد اکثر رو 40 موندن. این آرامش اقتصادی است و خدا لطف میکنه. این که میفرماید که جعلها لک سکنن، همسران رو خدا برای تو موجب سکونت و آرامش قرار داده، این به خاطر این. لذا دخترم به تو میگم، به تو که سخت انتخاب میکنی، به تو که سخت میگیری، به تو که فکر میکنی اگر همسر بگیری از دانشگاه میمونی، از آزادی و درس میمونی، اینو بدون که دین گفته همسران برای همسران موجب سکونت و انس و آرامش هستن و این سنت نبوی و منهاج ولوی و ائمه طاهرین است و این سنت آدم ابوالبشر و ابراهیم خلیل الرحمن تا همه پیامبران و اوصیا و اولیاست. هیچ کس مجاز نیست تنها زندگی کند و این طبیعی نیست. برای اینکه تمام اضطراب‌های روحی و روانی رو ازدواج جواب میده. ای مرد، حق همسرت این است که بدانی خداوند همسرت را برای تو موجب سکونت و انس قرار داده. سکونت در چی؟ سکونت روحی، سکونت غریزی، سکونت فکری، سکونت اقتصادی، آرامش فرهنگی، آرامش همه جانبه. البته اینا در کنارش یه تذنیب ها و دنباله ها و تفسیره ها هم داره. باید معلم داشته باشی، باید مشاور داشته باشی، باید مربی داشته باشی. اسلام همه چیزش حلقاتش به هم پیوسته است. یعنی ازدواج کنی و فقط فکر کردی همسر گرفتن آزاد و یه لوره ها خراب میشه. باید مربی داشته باشی. اگه بالا سرت مربی داشته باشی به مشکل بر نمیخوری. اینا رو البته در طول بسلاین عرایزم در این یکی دو شب عرض میکنم. فتعلم ان ذلک نعمت من الله عز وجل علیک، بدونی که این که خداوند برای تو همسر قرار داده و موجب انس و آرامش تو، این نعمتی است از خدا بر تو. پس چیکار باید بکنی؟ فتوکرمها بزرگ به شماری، فتوکرمها همسرت را، زنت را بزرگ به شماری و ترفق بها. این لغت رفق رو من انقدر لذت میبرم ازش وقتی معناشو میبینم، فوق‌العاده است. و ترفق بها، ترفق از رفاقت میاد، رفاقت رفق، مدارا، رفق و مدارا. اگر شما همه وظایف تو همیشه انجام بدیم، منم همیشه انجام بدم، که مدارا معنا نداره. مدارا کیه؟ مدارا اون موقعی است که همه وظایف تو انجام ندی، من با تو مدارا کنم، منم همه وظایف انجام ندم، لغزش داشته باشم، تو با من مدارا کنی. اصلا رفاقت و مدارا در جای مطرحه که لغزش در کار باشه. حالا دنبالش هم میگه چقدر زیباست این لغت، و ترفق بها. لذا ما در شعارهایی که در جلسات اختصاصی جوانان عروس و داماد داریم، دو تا شعار داریم. میگیم از جانب زن به مرد چی؟ اطاعت. از جانب مرد به زن رفاقت. این چیزی که اسلام گفته، اون چیزی من فهمیدم. از جانب زن به مرد اطاعت، از جانب مرد به زن رفاقت. و اتفاقا رفاقت چتر بزرگتر از اطاعته، برای اینکه اطاعت یه جای خاصی داره. یعنی زن که باید مطیع مرد باشه در همه جا نیست. عجلم نکن خواهرم و مادرم که بگی ایشون فرمودن در همه جا اطاعت نیست، بذار بگم در شبای دیگه کجا اطاعته. اطاعت یه جای خاصیه، محدوده. اما چی؟ رفاقت چی؟ رفاقت چترش خیلی بزرگه. پس حقی که زن برگردن مرد داره خیلی چترش وسیع داره تا حقی که مرد برگردن زن داره. یعنی اینجوری بگم، اگر در 5 جا زن باید از مرد اطاعت کنه، در 500 جا مرد باید با زن رفاقت کنه. و ترفق بها، یعنی باید با زنت رفاقت کنی. اون یک کلمه‌ای که گفتم امام سجاد علیه السلام زمینی که به مرد داره میگه حق زنت اینه، زمینش پیامشو در جملهش به زنش هم فرستاده. یعنی امام سجاد علیه السلام با مرد صحبت میکنه، حق زنشو میگه، اما پیام خودشو برای حق مرد بر زن در ضمن این جمله برای زنان فرستاده. اون جمله اینه: و این کان حقک علیها اوجب، اگر چه حق توی مرد بر زن ضروری تره، واجب تره، لازم تره، محکم تره، اما اون حق داره. فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَنْ تَرْحَمَهَا، حقی که زن برگردن تو دارد اینه که به زن رحم کنی. رحم در زبان اجتماعی ما لغت خوبی نیست. به من ترحم میکنی؟ به من رحم میکنی؟ لغت خوبی نیست، ولی اشتباه میکنی شما. بهترین لغت رحم، لذا خداوند در 2 تا از اسمهای خودش، در 3 تا از اسمهای خودش این لغت به کار برده. در 2 تا، رحیم، رحمان، مرکبش هم ارحم الراحمین. رحیم، رحمان، راحم، ارحم الراحمین، 4 تا. خیلی لغت عالیه. اینو به شما بگم، اون چتری که بر سر همه موجودات پهن شده، چتر رحمت خداست و رحمانیت خداست. الرحمن و علی العرش استوا، عرش یعنی ماسب الله. خداوند با در سکوی رحمانیت نشسته، یعنی روی همه بشر سایه رحمانیتش هست که سایه افکنده. یعنی خیلی مهربان، خیلی رحیم، خیلی مهربان. اینجا میفرماید که فإن الله علیک ان ترحمها، حقی که زن برگردن توی مرد داره اینه که تو به زن رحم کنی، رحمت کنی، مرحمت کنی، محبت کنی. یعنی ویترین برخورد مرد با زن فقط ویترین رحمانیت و رحیمیت و رحمت مهر. خب لأنهو اسیرک، برای اینکه زن، لأنها اسیرک، برای اینکه زن در بند توست. این جمله از اون جمله هاست که خانم ها خوششون نمیاد نیاد به جهنم. من چون خیلی احترام میکنم اینجوری میگم. این که میگم خوششون نیاد به جهنم به خاطر اینکه باید در معنا اول دقت کنی، اگر دیدی غیر منطقی اون وقت خوشت نیاد. اسیر به معنای دربنده دیگه. بله آقای تلافروش، تلافروش عمده، چند ده کیلو طلا داری؟ فرض کنید که 10 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو. طلا کیلو چنده؟ کیلو 4 میلیون، 10 کیلو 40 میلیون، 100 کیلو 400 میلیون. بله؟ اگر یه تلافروشی 400 میلیون طلا داره، طلا خیلی ارزشمنده. همه چشمشون به اون طلا هاست که کل پول بدن اینقدرشو بگیرن. طلا هست اسیر طلا فروش، برای اینکه تو بانک مرکزی نگه میداری، تو گاف صندوق نگه میداره، تو مغازه که 10 تا قفل رمزی داره نگه میداره، تازه مواظبم داره، پاسبانم داره، پاسدارم داره، یه ماشینم دائما سر خیابون ایستاده. طلاها هست اسیر تلافروش. اسیر یعنی چی؟ یعنی تلافروش اینا رو در بند کشیده که از خطرات محفوظ باشه. ای مرد به زنت محبت کن، لأنها اسیرک، او در بند توست، چون تو ارزشمند، چون او ارزشمنده در بنده. یه چیزی بی‌ارزش در بند نیست. خیلی معذرت میخوام، حیوانات وحشی غیر اهلی در بند نیستن، آزادن، ولن، کسی هم به اونا کاری نداره. اما یه حیوان جنگلی حتی یه خود آدم روش کار کنه، تربیت بشه، اون وقت دیگه قلاده داره، در بنده. اگه بخوام روی این اسیرک صحبت کنم، میرم تو عالم شعر و نثر و ادبیات و عاطفه و عشق و از حالت جلسه شبای ماه رمضان بیرون میاد میشه شب شعر و ادبیات. تو این کار ذوق بی ذوق هم نیستم، نمیخوام تو اون باب وارد بشم. لأنها اسیرک، زن اسیر عشق توست، اسیر دل توست، اسیر مدیریت توست، اسیر بزرگی توست. خدا اینجوری قرار داده. لأنها اسیرک، به او محبت کن که او در بند توست. تجلی، یکی از تجلیات کامل اسارت زن این است که به زن گفته زنجیر دور زندگی تو اجازه شوهر است. شوهر باید تو رو سوار کنه اون بر این بر ببره، شوهر باید تو رو به اون طرف این طرف ببره، با حفاظت و در حسن حسین مردانگی خود تو رو از خطرات نگه داره. والا میشی فروشنده ها و ویزیتورهای شرکت ها که مجبوری به خاطر اینکه یه جنسی رو یک قرون بیشتر بفروشی با هر مردی بگو بخند بکنی، دل بدی و قلوه بگیری، وقت چقدر بی ارزش میشی؟ میشی جنس کاتالوگ که هر کسی بهش دست میزنه، هر کسی آزمایش میکنه، هر کسی زیر و بالا میکنه، هر کسی ورانداز میکنه، هر کسی نگاه میکنه، نگاه پاک و نگاه آلوده. اما تو اسیر هستی، اسیر و در بند عشق مرد، محبت مرد، اداره مرد، قیمومت مرد. در این رابطه است که اسلام گفته الرجال و قوامون علی النساء، چون جنس زن جنس طلاست، جنس جواهرات. جواهرات و طلا را از قدیم و ندیم با اینکه اصلش در طبیعت بزرگ میشه، همه از قدیم حفاظت کردن. همیشه طلا و نقره مایه داد و ستدهای بزرگ بوده، همیشه مایه آرایش بوده، مایه تزیین بوده، مایه آلایش بوده. چرا؟ به خاطر اینکه ارزشمنده. لأنها اسیرک و تطعمها و تسقیها و تکسوها. از حقوق زن این است که غذای او، نوشیدنی او و لباس او. من از این یه چیزای دیگه هم میفهمم. جز حقوق زن اینه که به او خوب غذا بدی، خوب بنوشانی، او رو خوب بپوشانی. من بعید میدونم، یعنی اینجوری هم هست حتما، که امام سجاد علیه السلام که علمش و دانشش، علم و دانش قرآنه و در این عمق و در این اوج بلند فکر میکنه، فقط اینه بگه که حق زن اینه که براش پلیس بخری، چادر بخری، نمیدونم به اصطلاح شام و نهار براش بیاری، یکم آب لوله کشی براش بخری، یه یخچال هم بخری که یخ داشته باشه، آب یخ داشته باشه. اینه حرف امام سجاد. با توجه به تفکرات ائمه، از حق زن به تو این است ای مرد که تطعمها، به او غذا بدی. غذای چی؟ غذای جسم، غذای روح. یعنی براش معلم بگیری که بیاد تو خونه درس بده، نره بیرون. میخواد خونه رو یاد بگیره، در یک حفاظت و حراستی او رو با هنر آشنا کنی. دیشب گفتیم فلیم زرل انسانو الا تعامه. امام صادق فرمود تعام، تعام ظاهری نیست، تعام معنویه که علمه. پس تو باید زن را اطعام کنی. اطعام هم اطعام ظاهریست، هم اطعام معنویست. اطعام معنوی یعنی دانش، یعنی زن تو باید دانشمند کنی، اما تو باید دانشمند کنی. یعنی در حسن حسین تو، در دژ محکم حسانت و حفاظت و حراست تو، زن باید دانشمند بشه، نه در محیط آزار با برخورده با هر بدخواه، بدچشم، بدخیال، بدنظر، آلوده هر جایی. که یک حدیثی است، امام علی علیه السلام می‌فرماید که غیرتتون کجاست؟ گفتن چی شده یا امیرالمومنین؟ فرمود غیرتتون کجاست که زنان را با مردان هر جایی کج‌خیال مخلوط می‌کنید در جامعه؟ از این فروشگاه به اون فروشگاه، با اون مرد به اون مرد. وقت میگن که در فروشگاه فلان، در فلان فروشگاه هایی که به خصوص در ایام عید بیشتر خانما مراجعه میکنن، فروشندش باید جوون باشه، قیافش هم باید خوب باشه، حتما باید قدکلونای امروزی هم بزنه که بوی خوش داشته باشه که مشتری رو جذب کنه. این تفکر فروشندگان الان اینجوریه. وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که غیرت ندارید که زنانتون رو در اختلاط با مردان کج فکر به جامعه و بازار و کوچه میفرستید. نه، اینا اسیر تو هستن، یعنی در حفاظت و حسانت تو باید برن بیان. بابا این کاغذای بی ارزشی که اگر پشتوانش طلا و نمیدونم ارزشای بانک مرکزی نباشه هیچ ارزشی نداره، وقتی از بانکی به بانکی دیگه میخواد بره، ماشینی شیشه های رنگی داره، چند تا افراد مسلح دیدید وقتی به بانکی پول میارن؟ چرا؟ برای اینکه یه سری کاغذ پاره به نام 1000 تومانی و نمیدونم 500 تومانی و 200 تومانی و 100 تومانی میارن. وقت ما زنانی را که از هزاران هزار بانک فقط پول میده، زن انسان تربیت میکنه در دامن خودش، وقت اینا رو رها میکنیم در کوچه و بازار با هر مرد کج‌خیال بدفکر آلوده‌ای، اسمش هم میشه آزادی، اسمش هم میشه روشنفکری، اسمش هم میشه دنیا، اسمش هم میشه تحصیل علم، کجا آمده؟ و نتیجهش احتیاج نداره من آمار و ارقام به شما بدم، فقط همینو میگم، نتیجهش همینیست که هست. یه بیشتر از این میخوایم؟ اینجا و همه جا، هر جا گفتیم آزادی زنان، اختلاط با مردان، نتیجهش همینیست که هست. و نه، اون اسیر توست، تو باید به او غذای روحی و جسمی بدی. تو او را از آب زلالت معرفت الله، از آب زلال ولایت، از آب زلال علم و دانش حفظ کنی و سیراب کنی. و تکسوها، مگه در خود قرآن نداریم که و لباس و تقوا ذلک خیرون؟ تقوا رو به لباس تشبیه کرده، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. تکسوها، یعنی غیر از اینکه لباس بپوشونه حق اونه، یعنی لباس تقوا بپوشونی، یعنی سایت بر سرش باشه، یعنی حفاظت داشته باشه. یه چیزایی هست خیلی ریزه، نمیتونم اینجا بگم. اونقدر اسلام در حفاظت و حراست زن از طرف مرد کوشیده که گاهی کسانی اگر نگاه کنن فکر میکنن که در اسلام مسئله حرم سراسازی مطرحه، و چون نفهمیدن بیچاره مستشرقین خیلی وقتی که اشکالاتی به اسلام کردن از همین بابه. حفاظت و حراست مرد را نسبت به زن اونقدر زیاد کرده که نافهمان و بدفهمان فکر کردن که اسلام میخواد حرم سرا تشکیل بده، و در اسلام مسئله نمیدونم آزادی جنسی، مسئله ارضاء غرائز شهوات حیوانی اینا مطرحه در حد طبیعی است. ولی این که اینقدر اصرار شده فقط به خاطر حفاظت و حراست زنه. اگه بخوام روی این مسائل بحث کنم، یادمه که از دوره جوانی روی این مسائل حساس بودم. شاید بتونم بگم 100 شب پرها 100 شب پر تو این مسائل خدا میدونه که مطلب دارم برای گفتن، ولی مختزیات مجالس اجازه نمیده. خب از حق زنت این است که بدانی خدا او را سکونت و انس برای تو قرار داده، نعمتی است از جانب خداست، او را بزرگ بشماری، با او رفاقت کنی، اگرچه حق تو بر زن واجب تر است، پس زن بر تو این حق را داره که به او مهر بورزی، زیرا که او اسیر توست، او را غذای روحی و جسمی بدی، او را سیراب جسمانی و روحانی کنی، او را لباس ظاهر و باطن بپوشانی. آخرین جمله امام سجاد علیه السلام اینه: فاذا جهلت عفوت عنها، فاذا جهلت عفوت عنها. اگر یه جایی از روی نادانی کاری کرد ازش بگذری. دیگه بهتر از این میخواین؟ یعنی چجوری صحبت کنه بالاتر از این؟ نمیگه موقعی که عناد کرد، نمیگه موقعی که آلودگی کرد، نمیگه موقعی که با تو لجاجت کرد، میگه فاذا جهلت. یعنی عمدن نمیخواد این کارو بکنه، طبیعت زن نیست. فاذا جهلت عفوت عنها. چون وقتم رو به اتمام یا تمام شد، وقتم تمام شد، عرایزم رو با یک صلوات خلاصه میکنم. به مناسبت بحث حقوق به حق زن بر مرد رسیدیم. امام سجاد علیه السلام به لحاظ این که با یک مرد صحبت میکنن حق زنش را گفتن. در رسالت الحقوق راجع به حق زن بر مرد، مرد بر زن صحبتی نیست، ولی با یه جمله کوتاه گفته بودم که منم اشاره کردم، اما چون محضر است که هر دو لازمه، انشاءالله در شبهای آینده هر دو نکته رو هم عرض میکنم. ضمن این کمطوری که امشب شنیدید، بحثا رو یک کمی فراگیرتر و عمومیتر مطرح میکنم که برای همه انشاءالله مفید باشه. چند تا نکته از اینجا فهمیدیم. یک، زن و مرد مایه انس و آرامش یکدیگرند. زن حقش بر مرد اینی که او را بزرگ بشمارد، با او رفاقت کند، به او مهر بورزد. زن اسیر دست مرد است، چون ارزشمند است و در معرض غارت کج اندیشان. حق زن بر مرد دیگر این است که مرد زن را اطعام جسمی و روحی کند و بنوشاند از آبهای زلال روح و جسم، و بپوشاند از لباسهای ظاهری و لباس تقوا و باطنی. خلاصش اینه که در حفظ و حراست خود از او نگهداری کند. فإن جهلت عفوت عنها، اگر جهل به خرج داد و نادانی ازش بگذر. امشب نتیجه که ما از این میگیریم اینه که همه ما حتی اونایی که ازدواج نکردن، بنامون بر عفو از جهل جاهلان باشه، و بنامون از گذشت باشه، و بنامون بر مهر باشه و نه بر قهر. اصل در روابط انسانی به خصوص روابط در خانواده بر مهر است و نه بر قهر، بر صلح است و نه بر جنگ، بر آسایش و آرامش است و نه بر اضطراب و استراب و تزلزل و ناراحتی و از خود بی خود شدن که در دنیای امروزه. من به شما توصیه میکنم که قرآن رو در این ماه مبارک رمضان بیشتر بخونیم، خود این آرامش میاره. در جلسات مذهبی که برای ما موعظه انگیزه بیشتر شرکت کنیم و یادآوری بشه این موثره. تجربه نشون داده دختر و پسرهایی که در ابتدای ازدواج با هم مشکل داشتن ولی وقتی یه مدتی در جلسات مذهبی شرکت کردن، با مشاورین دلسوز مشورت کردن و در جریان قرار گرفتن، مشکلاتشون به مراتب کمتر شده است. بریم در خونه امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه نورانیت مجلس و محفل ما به این است که آخرش به امام حسین علیه السلام عرض ارادت و سلام کنیم و به خصوص در شبهای ماه مبارک رمضان. خداوند ایشون رو باب الحوائج قرار داده و موجب شفاعت انشاءالله مؤمنین و مسلمین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این سلامی که بر اصحاب امام حسین میکنیم در جمله آخر، یکی از اون اصحاب یک کسی است که بیشتر از همه و پیشتر از همه دل بچه های امام حسین رو لرزونده و اون حر ابن یزید ریاحی علیه الرحمه است. اما یه بابی رو خدا باز کرده که در این ماه رمضان خیلی مطرحه، اون باب توبه است و باب برگشت و باب انابه است. در روایت داره که شب تا صبح حر فکر کرد، هی فکر کرد ملک ری کشتن امام حسین، ملک ری کشتن امام حسین، انتخاب آخرت، انتخاب دنیا، بالاخره اون اصالت و نجابتی که داشت و دعای مادرش در او کارگر شد و انتخاب کرد امام حسین علیه السلام رو. صبح اومد، اینجور می نویسه روایت: ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین علیه السلام. یهو دیدن از میان لشکر ابن سعد فرمانده بزرگشون هر اسبشو زد و تاخت به طرف خیمه های ابی عبدالله و یدهو علی رأسه، به حالت پناه آوردن دستش رو سرش گذاشت و هو یقول اللهم الیک انبت، خدایا به سوی تو توبه می کنم، فتوب علیه، توبه منو قبول کن، فقط ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، برای این که من دل سکینه و رقیه و علی اصغر و علی اکبر و قاسم و عبدالله رو لرزوندم. فلما دنا من الحسین علیه السلام، موقعی که نزدیک ابی عبدالله شد، قلب ترسه، یعنی سپرشو برگردون، پشت رو کرد. این علامت اینه که من حالت جنگ ندارم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه،